تورنج سرش را تکیه داد به شیشه هواپیما. کوه مانترانیه را می دید. آنقدر خیره شد که انگار می خواهد آن را از جا بکند و با خودش ببرد ترکیه. هواپیما روی باند فرودگاه سیاتل منتظر اجازه پرواز از برج مراقبت بود. دو شب پیشتر برای خداحافظی به خانه سیامک رفته بودم. عزیزش را بغل کردم. بوی مادرم را می داد. گفتم دارم میرم سفر، یکی دو ماهی نیستم. مثل همیشه کف دستهایش را گذاشت دو طرف صورتم و ریشهایم را صاف کرد. زل زد توی چشمهایم و گفت مراقب خودت باش. تو رنجم سپردم دست تو. خودم دست چه کسی سپرده شده بودم. سیامک مثل برج زهرمار روی مبل نشسته بود و با کانالهای تلویزیون سرش را گرم میکرد. یعنی به درک که میخواهی بروی ترکیه و گند بزنی به زندگیت. صبح همان روز دستش را گرفتم و بردم توی اتاق رئیس الدنگم. نقشه ها را گذاشتم روی میزش. گفتم اتوبان 90 را برای طراحی بدهد به سیامک. من دیگر نیستم. رئیس گفت برای چه مدت نیستم؟ و من گفتم برای یک ماه، شاید هم دو ماه، شاید هم اصلا برنگشتم. شاید بعد از ترکیه رفتم ایران و همانجا ماندم ور دل شیدا. خودکارش را کوبید روی میز و سه تا از انگشت‌های دست چپش را بالا آورد و گفت شهاب، یادت نره که فقط 3 هفته اجازه مرخصی داری. بس که الدنگ است و نمی‌فهمد اجازه زندگیم دست خودم است، نه او. گفتم من دیگر حالم از خط و دایره و رادیکال به هم می‌خورد. گفت شکایت می‌کنم ازت، میندازمت گوشه هلفدونی. صورتش از فرط عصبانیت قرمز شده بود و تک تک مویرک‌هایش دیده می‌شد. برای چه؟ برای اینکه از عدد و رقم بدم می‌آمد یا برای اینکه چک‌های پروژه کمی دیرتر به جیب‌هایش سرازیر می‌شدند؟ از همان ساعت سیامک با من حرف نزد و بی‌محلی می‌کرد. به عزیزش گفتم که زیاد طول نمی‌کشد و سالم و سلامت برمی‌گردیم و قول دادم. سیامک طاقتش تمام شد و کنترل تلویزیون را پرت کرد توی دیوار. بلند شد و روبرویم ایستاد و گفت داری گند میزنی به زندگیت. دستهایش را باز کرد و بغلم کرد. مثل همان روز اولی که دیده بودمش. زیر لب گفت چه غلطی کردم، تو رو دادم دست تو رنج. آخ که چه خوب است سیامک. پونه میگفت سیامک مثل برادر نداشتهش میماند. مثل پیرمرد مهربان و احساساتی است. قدرشو بدون شهاب. اینقدرم سر بیسبال باش کلکل نکن. تورنج سرش را برگرداند. زیبا شده بود. گفت شهاب هنوزم میتونی پیاده شی؟ میتونی نیای و برگردی سر زندگیت. برگردم سر کدام زندگی؟ برگردم زیر آسمان همیشه ابری سیاتل؟ پیش رئیس الدنگم که فقط اجازه میدهد به اندازه 3 انگشتش با خودم خلوت کنم؟ کجا برگردم؟ بعضی منتظر میمانند تا سرنوشت بیاید سراغشان، ولی بعضی ها خودشان دنبال سرنوشتشان میروند. به خودشان حق انتخاب میدهند، مثل پونه. این بار میخواهم خودم انتخاب کنم. تصمیممو گرفتم. میام باهات. اینجا دیگه چیزی برام نمونده. تورنج نفسش را رها کرد و لبخند زد. چرا این همه مدت خندهش را ندیده بودم؟ اصلا تا حالا خندیده؟ هیچ وقت نپرسیدم که چرا نمیخندد. پشت تلفن گفتم میام، ولی چرا باید بری؟ ترکیه چه خبره؟ گفت باید با یک کثافت تسویه حساب کنم. با کدام کثافت؟ سر چه؟ پونه گفت هنوز حاضری عاشقی کردن رو یاد بگیری؟ یاد گرفتنی نبود. من از همان روز اول که دیده بودمش عاشقی می کردم. گفتم آره. گفت کتکم حاضری بخوری؟ گفتم میخورم، فقط باید بدونم واسه چی. گفت واسه چی نداره بچه جون؟ واسه عاشقی. میخوری؟ میخوردم. هر کاری حاضر بودم بکنم. آخرین باری که دعوا کرده بودم 12 سالم بود. با یوسف سر صف نانوایی دعوایی من شد. صف همیشه عامل دعوا و سوء تفاهم است. آن هم سر صف یک نانوایی شلوغ زیر آفتاب داغ تابستان اهواز. مهاتما گاندی هم باشد بی‌طاقت می شود. یادم نیست دعوا سر چه بود و از کجا شروع شد. شاید اصلا سر چیزی نبوده، فقط از سر بیکاری. یکی من زدم، یکی یوسف. هیچ کس جدای من نکرد. چه تفریحی بهتر از تماشای دعوا، آن هم سر صف نان. دست آخر یوسف یک میله فلزی پیدا کرد و کوبید پس سرم. خون فواره زد بیرون و یوسف هم گم شد. سرم 4 تا بخیه خورد. آن روز حتی نفهمیدم برای چه کتک خوردم. اما این بار می دانستم چرا قرار است کتک بخورم. چون عاشق شده بودم و عاشقی 7 شهر داشت و اول دروازه هر شهرش هم باید یک کتک مفصل خورد. خسروانی 10 میلیون تومان از پول پدر پونه را خورده بود و 1 لیوان آب هم رویش. دست پدرش هم به جای بند نبود. پیرمرد سنش به 10 قد نمی داد. راه که می رفت مثل همان عروسک زن سیاه کمرش تاب می خورد. پسر هم نداشت. فقط پونه را داشت که مثل کوه بود. خسروانی ته ایران شهر یک دخمه کثیف داشت و همونجا سر مردم کلاه می گذاشت. از پله های تنگ دخمه بالا رفتیم. من و پونه با دست خالی. 2 تا میز فلزی پشت به پشت هم گذاشته بودند. پشت یکیشان خسروانی نشسته بود. با آن کله پرمو و سبیل قیتانیش. پشت میز دیگر هم یکی بود عین قول چراغ. تاس بود و عضلاتش از زیر پیراهن تنگش خود نمایی میکرد. با آن هیکلش مانده بودم کدام رحم او را زاییده. روی میز یک گلدان شیشه‌ای پر از گلهای خشک بود. روی همه چیز یک لایه کلوفت از دوده و خاک نشسته بود. پونه جلو رفت و به خسروانی گفت من دختر سلیمانیم. داره دق میکنه. همه زندگیش این 10 میلیونه. زندگیش به اندازه کره ماه چاله چوله داره. پولشو بده. شب قبل از آن بیرمد رفته بود توی ایوان خانه و سیگاری گیرانده بود. پونه می دانست که وقتی سیگار به لبش برسد حتما جانش هم همانجاست. لابد بغض‌هایش را می خواهد لای دود سیگار بپیچاند و از سینه‌اش بیرون بریزد. پونه جلو رفته بود و گفته بود بابا بام حرف بزن. پیرمرد لب نرده‌های ایوان تکیه داده و گفته بود اگه خسروانی اون 10 میلیون رو نده چی میشه؟ اون پول مال تو بود. حالا تو شکم اون قرم ساقه. من شرمنده شدم. پونه پدرش را بغل کرده بود. دلش گرفته و با خودش گفته بود آخه چرا تو شرمنده باشی؟ نگاه بی شرم خسروانی بین من و پونه و قول چرخید. بعد قاه قاه شروع کرد به خندیدن. با خودم گفتم به ریش باباش خندیده. گلدان را از روی میز برداشتم و کوبیدم توی سر قول چراغ. چون می دانستم او قرار است کتکم بزند. گفتم لااقل ضربه اول را من زده باشم. بابا می گفت تو دعوا اونی برند است که ضربه اول را بزنه. خون از سر قول فواره زد بیرون. همه پیچیدن به هم. خسروانی یکی خوابان زیر گوش پونه. صدای سنج داد. قول تمام تنم را روی سرش بلند کرد. کله تاسش چرب و خونی بود. مثل خربزه به زمین کوبیدم. نفسم برید. خسروانی دنباله روسری پونه را گرفت و مشتش را زیر چانهش گذاشت و خط و نشان کشید. قول چراغ هم لگد میزد به شکمم. انگار گونی سیب زمینی باشد. نفسم رفته بود یک جای دور و دیگر بر نمیگشت. شاید رفته بود ته چشمهای پونه که هنوز گریه نکرده بودند. پای قول را گرفتم که بیشتر نزند. سکندری خورد و به پشت افتاد روی میز. سینه هم تیر میکشید. یک چیزی آنجا سر جایش نبود. به زحمت بلند شدم و به سمت پونه رفتم. او را کشیدم عقب و یکی خواباندم بیخ گوش خسروانی. بیبوته، کی میزنه زیر گوش زن؟ مگر مردی به سبیل است؟ اصلا مرد بودن افتخار دارد مگر؟ قول بلند شد که بزند. شاید هم بکشد. پونه دستم را گرفت و پله ها را دو تا سه تا پایین رفتیم و فرار کردیم. بابا عاشق محمد علی کلی بود. دانشجو که بود ساعت 4 صبح بیدار می شد تا مسابقه بوکس او را از تلویزیون تماشا کند. سر اسمش تعصب داشت. می گفت محمد علی همیشه برنده است، چه بخوره چه بزنه. حتما چند تا از استخوان‌های سینه‌ام شکسته بودند. تیزیشان را که به گوشتم فرو می رفتند حس می کردم. روی صندلی عقب رنو دراز کشیدم. پونه دستش را روی پیشانیم کشید و گفت الان می برمت بیمارستان. و رنو پرواز کرد. مثل F14. اما من تازه خوب شده بودم. دیگر معلق نبودم. پایم رسیده بود به زمین. پول را نگرفتیم. اما پونه را عاشق کردم. من برنده شده بودم. پونه افتاده بود وسط تنگ پیش خودم. عاشقش کردم. عاشقی کردم. نوشین عاشق خلبان بود. یادش که می افتاد دلش قنج می زد. عاشقی کردن را با او یاد گرفته بود. وقتهایی که از او دور بود زمان می ایستاد. از دوریش می ترسید. اولین موشک را که صدام به دسفول کوبید خلبان بغض کرد. تورنج را نگاه می کرد که با آن چشمهای درشت می خندد. فکر می کرد شاید در خانه‌ای که موشک خرابش کرده بچه زندگی می کرده. یکی مثل تورنج خودش. یک موشک 12 متری توی یک کوچه 8 متری خورده و همه بچه ها را کشته. دلش لرزید. می خواست نوشین و تورنج را بگذارد همان تگزاس بمانند و خودش برگردد ایران. سوار F14ش بشود و خانه صدام را روی سرش خراب کند. اما نوشین زیر بار نرفت. گفت من باهاتم. تا ته ماجرا هم باهات میمونم. جهنمم که بری باهات میام. 2 هفته بعد همه به جهنمی که بعثی ها درست کرده بودند برگشتند. دسفول، پایگاه 4 شکاری. هر بار که خلبان سوار F14ش میشد و پرواز میکرد چیزی ته دل نوشین فشرده می شد. نفسش جای دوری می رفت. مثل ماهی که از تنگ بیرون افتاده باشد کبود می شد. به خلبان می گفت اگه دیدی زیر پات خونه هست بوم نریز. شاید اونام تورنج داشته باشن. نزن. بچه بچه هست. ایران و عراقی نداره. خلبان بغض می کرد و می گفت چشم. اما باروت بود. بچه و بزرگ نمی شناخت. ریشه همه را با هم می سوزاند و خشک می کرد. خلبان بیشتر شبها پرواز می کرد. نوشین هم شبها نمی خوابید. آنقدر بیدار می ماند تا او برگردد. برای تورنج داستان می خواند تا خوابش ببرد. داستان گفتن هم مثل نقاشی کشیدن بود. حد و مرز نمی شناخت. واقعی هم نبود. راوی هر جور که دلش بخواهد داستانش را می راند. مثل نوشین که هیچ کدام از داستانهایش واقعی نبودند و توی آنها خبری از تفنگ و بمب و باروت نبود. همه داستانها طوری به آخر می رسیدند که تورنج خوشحال بخوابد. همه کلاغ‌ها به خانه برمی گشتند و هیچ کدامشان وسط راه تیر نمی خوردند. یک شب آمدن خلبان طول کشید. تورنج خوابیده بود. نوشین هم به قاب عکسی خیره شده بود. توی عکس خلبان بود و زن مومشکی و دختری که بغل خلبان بود و دستهایش را دور گردنش حلقه کرده بود. تلفن زنگ خورد. کسی پشت خط حرف می زد. او می گفت و چشمهای نوشین پر آب تر می شد. خلبان توی عکس کم رنگ تر می شد تا اینکه محو شد. دخترک معلق مانده بود. حالا دستهایش را دور چیزی حلقه زده بود که دیگر وجود نداشت. دست تورنج دور بازویم حلقه شد و سرش را روی شانم تکیه داد. خندیدم. یعنی که چه خوب شد که با تو اومدم، وگرنه الان روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم به صورت لیلیانا نگاه میکردم و به تعلیق خودم لعنت میفرستادم. تلویزیون هواپیما نشان میداد که روی اقیانوس اطلس پرواز میکنیم. نمیدانستم راست میگوید یا دروغ. از پنجره هواپیما فقط ابرهای خاکستری زیر پایمان را میدیدیم. 10 سال زیر همین ابرها زندگی کردم. وقتی با آسمان سیاتل هجوم میآوردند، ولکن ماجرا نبودند. میماندند و میباریدند. انگار میخواهند تمام طلب باران دنیا را به سیاتل پس بدهند. انگار آسمان با زمین سر دعوا داشته باشد. اما حالا بالای ابرها بودم و هرچه می دیدم فقط آسمان آبی بود و خورشید. مثل خودمان. فقط من بودم و تورنج. کاش می شد همینجا یکی ما را توی قاب عکسی ثبت می کرد و جلوتر نمی رفتیم. برای همیشه. یک عکس بزرگ که کنار خورشید وسط سینه آسمان قاب می شد. نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد. هر وقت تورنج می پرسید مامان پس بابا کی از بصره برمی گرده؟ تورنج کبود می شد. دختر را توی بغلش می گرفت و دست می برد میان موهای سیاهش. هیچ نمی گفت. حتی گریه هم نمی کرد. آنقدر گریه نکرد که 6 ماه بعد همه ی بغض‌های نوشین شدند اندازه یک گیلاس که پشت سرش رشد کرده بود. دکتر که آن را دید گفت بدخیم است و باید زودتر گیلاس را بچیند. پس تورنج چه؟ اگر گیلاس نوشین را با خودش می برد چه؟ الان که اصلا فصل گیلاس نیست. دکتر پرسیده بود شوهرت کجاست؟ واقعا شوهرش کجا بود؟ حالا که باید باشد نیست؟ دکتر گفت قده بد جاییه پشت سرت. شاید از اتاق عمل بر نگردی. دخترتو بسپر دست یه آدم مطمئن. آدم مطمئن؟ خلبان که رفته بود. یک هو تنهایی مثل دیو سیاهی تنوره کشید و خودش را نشان داد. دیوی ترسناک و بیرحم که قهقهه می زد و دور تن او می پیچید و دنیا را برایش سیاه می کرد. نوشین با خودش گفت کاش همان دالاس مانده بودیم. خلبان آنجا هواپیماهای مسافربری بلند می کرد و تورنج هم زیر سایه او بزرگ می شد. اما بعد با خودش گفت پس تکلیف بچه های اینجا چه می شد؟ هیچ کدام از معادله هایش با هم جور در نمی آمد. تورنج یک طرف بود، باقی بچه ها هم آن طرف. حالا چه کسی قرار است دخترک را زیر بال و پرش نگه دارد؟ تورنج هنوز فکر می کند که خلبان بالای بصره دارد پرواز می کند. باید ماه دخت را پیدا می کرد. نوشین و ماه دخت با هم بزرگ شده بودند. همسایه بودند و بین خانه هایشان فقط یک دیوار کوتاه قرار داشت که با گل کاغذی قرمز پوشیده شده بود. بچه که بودند، لب حوض دراز می کشیدند و از آن ماهی می گرفتند. البته ماهی که نه، شکوفه‌های بهار نارنج را که روی آب حوض شناور بودند. آنها را لای کتاب می گذاشتند و کتاب بوی گل می گرفت. ماه دخت قبرس بود. خیلی وقت پیش از آنجا رفته بود. چند سال قبلش یک نامه برای نوشین فرستاده بود. نامه‌ای که لایش دو تا گل سفید خوابیده بود. از اول تا آخر آن قربان صدقه نوشین رفته و انتهایش یک شماره تلفن نوشته بود و اینکه هر وقت کاری داشتی زنگ بزن. همین الان کارش داشت. ماه دخت از بیماری نوشین که خبردار شد دلش شکست. مثل سیمرغ که پرش را آتش زده باشند خودش را به نوشین رساند. انگار که هنوز هم فقط همان دیوار کوتاه و گلهای کاغذی حائلشان باشد. نوشین کنار ترنج زانو زد و گفت عزیز مامان، یک گیلاس پشت سر مامان در اومده. دکتر میخواد اونو بچینه. تا من برگردم پیش خاله ماه دخت بمون. هرچی گفت بگو چشم. باشه مامان جان. دلهوره به جان ترنج افتاده بود. بچه 10 ساله که نباید دلهوره داشته باشد. به نوشین گفته بود نکنه مثل بابا دیر بیای یا اصلا نیای. نوشین صورتش را چرخاند و نگاهش را از او دزدید و گفت نه، قول میدم زود برگردم. پرستار کمکش کرده بود تا لباس سبز را تنش کند، شبیه رنگ F14 خلبان. ترنج فکر کرده بود که نوشین چقدر با آن لباس زیبا شده. کاش یکی بود و همانجا مامان را برای همیشه قاب عکس میکرد که جلوتر نرود. نوشین از دری که روی پنجرهش نوشته شده بود عبور ممنوع رد شد. ترنج فکر کرد اگر عبور ممنوع است چرا مامان از آن رد شد؟ چرا فقط برای من ممنوع است؟ نوشین دیگر بر نگشت. با لباس سبزش برای همیشه ته ذهن دخترک قاب شد. کاش به جای همه بارودهای دنیا دوربین عکاسی وجود داشت. آنطوری می شد عکس همه چیز را گرفت و نگه داشت. از آن روز ترنج ماند و خاله ماه دخت، زنی کوتاه و چاق که همیشه بوی بهار نارنج می داد.